شده و سری یا فرض کنید طبقه بندی شده نیاز نداره. الان رسانه های همه دنیا دارن به صورت مستقیم پخش میکنن. حضور سربازان آمریکایی و انگلیسی خودشون هم اعلام کردن که ما داریم کمک میکنیم. همون روز اول جنگ آمریکایی ها و انگلیس ها و فرانسوی ها متاسفانه وارد میدان شدن، علاوه بر کمک های ویژه، کمک های استراتژیک از نظر تسلیحات، از نظر ارتش، از طریق حضور مستقیم سربازانشون کمک کردن به رژیم صهیونیستی. لذا من فکر میکنم اصلا این جنگ غزه جنگ آمریکاییه، با دست صهیونیست ها داره اجرا میشه. به همین دلیل میبینیم آمریکایی ها مانع آتش بس، چه در سازمان ملل، شورای امنیت، در گفتگوهای منطقه‌ای میبینیم اینا مخالفت میکنن با هر پیشنهاد آتش بس. پس این یک چیز متاسفانه علنی و خیلی هم با تمام پررویی و ادعاهای عجیب غریبی هم میکنن. الان در رابطه با رفح میگن ما مطمئنیم که صهیونیست ها غیر نظامیان رو جای دیگه میبرن و وارد رفح میشن، یعنی حتی برنامه ریزی هم میکنن برای جنگ صهیونیست ها. و میبینیم در اتاق عملیات رژیم صهیونیستی هم مشارکت میکنن، چه بایدن چه بلینکن وزیر خارجش و وزیر دفاع آمریکا و وزیر دفاع انگلیس در جلسات ویژه هیئت دولت امنیتی که یک جلسه مختصری هست از چند تا وزیر صهیونیستی، میبینی اینا حضور دارن. پس اینا دارن مدیریت میکنن جنگ غزه، لذا چیز جدیدی نیست. اما این خودسوزی این سرباز و این حرکتی که انجام داد در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در آمریکا، این یک نمونه از هزاران نمونه در دنیا داریم میبینیم، چه تظاهرات یا همین سخنرانی های انتخاباتی بایدن رو میبینیم، مردم علیهش میشورن، قطع میکنن صحبتهاش و اعتراض میکنن. در کشورهای اروپایی همین حرکت رو داریم میبینیم. من فکر میکنم مردم دنیا آگاه شدن دیگه نسبت به جنایت هایی که هم رژیم صهیونیستی داره مرتکب میشه، هم آمریکا و انگلیس و حامیان این رژیم. خوی و منش اینها داره نشون میده که چقدر اینها ضد بشرن و ضد آزادی و حقوق بشر هستن و ضد خواسته های ملت ها هستن. و این شعارهایی که میدن واقعا دروغه. الان هم بحث غزه، هم دارن میکشن هر روز، خانه ها رو دارن تخریب میکنن، بیمارستان ها رو بمباران میکنن، مدارس رو بمباران میکنن و علاوه بر این محاصره دارن میکنن، مواد غذایی، آب آشامیدنی هم نمیدن به مردم. الان بحث گرسنگی مردم الان مطرحه. پس اینا نشون میده که واقعا یک حراسی دارن از آزادی خواهان ملت، آزادی خواهی ملت های مسلمان و ملت های عرب، و اینا وحشت دارن به خاطر اینکه دارن میبینن اینا سه تا هدف اعلام کردن و هیچ کدوم نرسیدن تا الان. یکی اینکه از بین بردن حماس، دوم آزادسازی اسرا، سوم مهاجرت کردن و راندن ملت فلسطین از غزه به سینا یا به الانبار عراق.
امریکا نگاز درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که شنونده برنامه هستید. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. اگر خواستید از طریق سایت برنامه را دنبال بکنید، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم میتونید که در فیسبوک و اینستاگرام ما را دنبال بکنید، آخرین خبرها را دنبال بکنید، آدرس ما @radiodari_mashhad. البته خدمتتون بگویم که در سایت رادیو دری هم برنامه های رادیو قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله آمریکا را میتونین که دنبال بکنین. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتون اعلام کنم، parstoday.ir/dari.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا روز شنبه 24 فوریه توانست در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 در کارولینای جنوبی بر رقیب خود نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل غلبه کند. نیکی هیلی که سابقه دو بار فرمانداری ایالت کارولینای جنوبی را در کارنامه خود داشت، امیدوار بود بتواند رشته پیروزی‌های پیاپی دونالد ترامپ را قطع کند. با شمارش حدود 80% آرا، دونالد ترامپ توانسته که بیش از 60% آرا را به خود اختصاص دهد و نیکی هیلی نیز 39% آرای انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در کارولینای جنوبی را کسب کند. دونالد ترامپ با پیروزی در کارولینای جنوبی موقعیت خود را به عنوان کاندیدای نهایی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات 2024 تحکیم کرد. نیکی هیلی شامگاه شنبه در سخنرانی در جمع هوادارانش با قبول شکست در انتخابات مقدماتی کارولینای جنوبی و دونالد ترامپ تبریک گفت. سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل با این حال تأکید کرد که در رقابت‌های درون حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری باقی خواهد ماند. نیکی هیلی تصریح کرد که در 10 روز آینده خود را برای انتخابات مقدماتی 5 مارس که به عنوان سه‌شنبه بزرگ شناخته می‌شود آماده خواهد کرد. نظرسنجی ها پیش از انتخابات مقدماتی در کارولینای جنوبی حاکی از آن بود که دونالد ترامپ با حدود 63% در مقابل 25% از نیکی هیلی پیش خواهد گرفت. دونالد ترامپ نیز در سخنرانی خود پس از اعلام نتایج اولیه تاکید کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 2024 چشم در چشم با جو بایدن خواهد شد و به او خواهد گفت جو تو اخراج. خب بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همچنان همراه ما هستید. شنونده برنامه آمریکا نگاه از درون هستید. آخرین رخدادی که می‌خوایم با آن بپردازیم البته به طور خلاصه این که فرماندهی آمریکا در اروپا و آفریقا هشدار داد در صورت تایید و تصویب نشدن بسته کمک 60 میلیارد دلاری اوکراین، قوای آمریکا در این دو منطقه از جهان که نقش پشتیبانی جنگ اوکراین را ایفا می‌کند تا تابستان آتی فاقد بودجه و پول خواهد ماند. در حالی که تصویب بسته کمک‌های 60 میلیارد دلاری در کنگره آمریکا مورد بحث قرار گرفته، ارتش آمریکا در منطقه اروپا می‌گوید اگر این بودجه به فوریت فراهم نشود وضعیت به هم خواهد ریخت. مارتین اودونل سخنگوی فرماندهی آمریکا در منطقه اروپا آفریقا گفت بودجه ما رو به اتمام است، همکنون پول به اندازه کافی وجود دارد، اما اگر چیزی تغییر نکند انتظار می رود تا پیش از تابستان دیگر پولی در کار نباشد. و تاکید کرد که انتظار می رود در صورت عدم تصویب این بودجه ارتش آمریکا تا ماه می یا ژوئن آتی فاقد پول شود. ارتش آمریکا در منطقه اروپا علاوه بر آموزش و تجهیز نیروهای آمریکایی در سراسر منطقه، بر آموزش نیروهای اوکراین و انتقال تجهیزات نظامی از طریق اروپا به اوکراین نظارت دارد. به گفته اودوئل چنانچه بسته کمک مالی اوکراین تصویب نشود آنگاه تمامی این عملیات متوقف خواهند شد. اما از سوی دیگر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً اعلام کرد که هیچ برنامه فوری در راستای تصویب بسته 95 میلیارد دلاری دولت جو بایدن برای کمک امنیتی به اوکراین، اسرائیل و تایوان وجود ندارد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه آمریکا نگاه از درون. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. مثل همیشه این برنامه و خبرهای بیشتر را میتونین از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. حکومت طالبان افتتاح نمایندگی اقتصادی افغانستان در بندر چابهار ولایت سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران را خواستار شد. بندر چابهار نزدیکترین مسیر به آبهای آزاد برای کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان محسوب می شود. بندر چابهار در مقایسه با بندر عباس و بندر کراچی به ترتیب 90 کیلومتر و 700 کیلومتر به مرکز افغانستان نزدیکتر است و این فرصت را برای تاجران افغانستانی فراهم می‌کند که کالاهای خود را زودتر به بازارهای هدف صادر کنند. وزارت تجارت حکومت طالبان با انتشار بیانیه اعلام کرد که هیئت اعزامی وزارت صنعت و تجارت این کشور با سرپرستی محمد الله بختیار، رئیس بخش ترانزیت وزارت تجارت حکومت طالبان، در دیدار و گفتگو با حجت الله عبدالملکی، مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ایران، گشایش نمایندگی اقتصادی در بندر چابهار را درخواست کرده است. بر اساس گزارش منتشر شده ی وزارت تجارت حکومت طالبان، هیئت طالبان افغانستان در سفر به بندر چابهار درباره عملیاتی کردن زنجیره حمل و نقل، زمین مورد نیاز برای فعالیت طرف افغانستانی و ایجاد سهولت برای تاجران افغان با طرف ایرانی گفتگو کرده است. پیشتر حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، از عزم جدی هیئت حکومت طالبان برای توسعه روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت که حکومت طالبان خواهان گسترش روابط تجاری و اقتصادی با ایران است و با توجه به سفر هیئت سیاسی و تجاری طالبان به بندر چابهار، به زودی سرمایه گذاری و حضور فعالانه سکتور خصوصی این کشور در بندر چابهار افزایش خواهد یافت. هیئت اقتصادی و فنی افغانستان شامل نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت و تجارت، ترانسپورت و هوانوردی، دارایی و امور خارجه و همچنین معاونت اقتصادی صدارت عظمای حکومت طالبان این کشور، یکشنبه 25 فوریه 2024 برای بازدید از ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بندر و منطقه آزاد چابهار به این بندر سفر کرد. در اثر برفباری‌های اخیر 10 منزل مسکونی در پنجشیر تخریب و 100 رسم واشی تلف شدند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی، خبرنگار ما در کابل.
در اثر برفباری‌های اخیر 10 منزل مسکونی در پنجشیر تخریب و 100 رسم واشی تلف شدند. دفتر مطبوعاتی والی پنجشیر با صدور اعلامیه میگوید در نتیجه این برفباری‌ها که از چند روز ادامه داشت تا اکنون 10 منزل مسکونی در ولسوالی‌های شتل، روخه، سیاول و شکل قسمی تخریب و 100 رسم واشی هم تلف شدند. حافظ محمد آقا حکیم، والی پنجشیر، برای بررسی وضعیت خانواده های متضرر در ولسوالی های یاد شده و ارگان های زیر ربط، مبارزه با حوادث طبیعی، احیا و انکشاف دهات، سرمیاشت و سایر نهادهای امداد رسان برای کمک رسانی هرچی عاجل هدایت داده است. همچنان 10 خانواده در ولسوالی سی اول پنجشیر که در مرز خطر برفکوش قرار داشتند توسط مسئولین محلی به مکان امن انتقال داده شدند. پنجشیر در چند روز اخیر شاهد برفباری‌های سنگین بوده و اکنون ریزش برف قطع است و مسیرهای عمومی و مواصلاتی بروی ترافیک در این ولایت باز است و مشکلی وجود ندارد و مسیرهای عمومی تا خواباک پنجشیر بر روی ترافیک باز می باشد. در برخی ولایات دیگر نیز جاده ها بر روی آبرین تا هنوز مزدود مانده و شماری از باشندگان در برخی از ولایات جان خود را از دست داده و مواشی نیز نابود شدند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
اضافه میکنم که نزدیک به 31,000 مواشی در ولایات مختلف افغانستان در بارش‌های سنگین برف و سرمای اخیر هوا تلف شدند. مقام های محلی طالبان در بلخ، پنشیر، سرپل، فاریاب، سمنگان، تخار و قندهار می گویند که بارش برف و سردی هوا در این ولایات جان 30,858 رأس مواشی را گرفت. 11,418 رأس مواشی در ولایت بلخ، حداقل 12,000 رأس مواشی در سرپل، فاریاب و سمنگان، 1,670 رأس مواشی در تخار و 5,670 رأس در قندهار و صدها رأس دام دیگر در ولایات مختلف افغانستان این روزها بر اثر سرما و کمبود علوفه از بین رفتند که این وضعیت خسارات بسیاری را به دامداران وارد کرده است. در همین حال مقامات محلی طالبان میگویند تلاش ها را برای رساندن علوفه حیوانی به ولایات مختلف آغاز کردند. برف و سرما در روزهای اخیر ولایات مختلف افغانستان را فرا گرفته است. برای 500 خانواده نیازمند در شهر مزار شریف بسته های غذایی مساعدت شد. مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان بلخ میگویند که این کمک ها که شامل آرد، روغن، روب، مکارونی و کمپله است از سوی مؤسسه افغان ها برای حمایت از معارف توزیع شده است. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در شهر مزار شریف و جزئیات بیشتر.
برای 500 خانواده نیازمند در شهر مزار شریف به منظور دستگیری بسته های غذایی مساعدت شد. مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان بلخ میگویند این کمک ها که شامل آرد، روغن، رب، مکارونی و کمپل از کسوی مؤسسه افغان ها برای حمایت از معارف توزیع شده است. در همین حال مسئولان محلی بر تداوم کمک های بشردوستانه با خانواده های بی بساط تاکید دارند. برخی از خانواده هایی که از این کمک ها مستفید شدند با ابراز خرسندی اما خواستار ایجاد فرصت های کاری هستند.
الحمدلله مهاجرین نو سکم د پاکستان هوا درغلی و په میش په کمپو کې دی د غو سره موږ پرون نن او بل ورځ دار کم ټولو کمپونه لیدنه وکړه دغه به زیسو التوار لزغال باندې و ویشل په کمپو باندې هم دار کم نن مو 1500 کورنی د پر غذایی شین هم د کړي سپدې کې وړي دی او بشکا غړي دی او روپ دی هم دار کم ورجه دی دغه رقم یو دانه کمپاله مور کړی د زمستاني.
در همین حال مسئولان محلی بلخ بر گسترش کمک های بشردوستانه به نیازمندان تاکید می کنند. آنان از نهادهای مختلف مدد رسان می خواهد که برای حمایت از نیازمندان کمک های بشردوستانه را افزایش دهند.
ما که به چند روز پیش به تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی مؤسسه خارجی و داخلی ما هدایت داده بودیم که این روز به روز برف بارندگی اضافه شده رفتاره است، مردم مشکلات داره. این الحمدلله با همانگی ولایت با هم رو رئیس صاحبه محترم تجریان از اینه میبینید که شما 500 خانوار این بزنه اینجا توزیع میشه.
برخی از این خانواده ها در حالی که از کمک های توزیع شده و همکاری ریاست امور مهاجرین بلخ ابراز خرسندی نمودند، بر ادامه کمک ها تاکید نمودند. آنان از مؤسسات و نظام درخواست نمودند تا برایشان اشتغال زایی کنند.
داسی کمکونو خو مشکل نه علاوه بر اینکه خو مقصد ده هم شده چهار چه در کمک کرده خیر دیویسی مرده تا خوشحاله یا سوک چه پدیه کار که همکاریه کرده ورسته در انجنران همکاریه کرده در آقا تا خم خوشحاله یا جهان منانه چه مرده کم کم زایی نده گوشتی و نندل تراغلی و خود کمک تپاره
از منسیستان میخواییم که برای ما کمک محسی کنن انشاءالله فامدن خواهش مامی است که کاروبار دیگه نداره فامدن ماجر آمدگی هستیم این 4-5 ماشدگی است.
در همین حال مولوی اسدالله وفا رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید از دو روز بدین سو از شمار از این کمپ های مهاجرین نشین از نزدیک دیدار نموده و برای بیش از 500 خانواده زغال سنگ توزیع نموده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
برخی منابع از وقوع انفجار در پایگاه نظامی طالبان در ولایت لوگر خبر دادند. این انفجار شام روز یکشنبه در لوای چهارم قلعه اردوی 203 منصوری طالبان در لوگر روی داد است. برخی منابع ادعا کردند که این انفجار ناشی از حمله تیاره بدون سرنشین بوده است. با این حال دفتر رسانه‌های والی طالبان در لوگر نقش تیاره‌های بدون سرنشین را در این انفجار رد کرده است. در بیش از دو سال گذشته ولایات خست و غزنی حداقل دو بار هدف حمله تیارات بدون سرنشین قرار گرفت. پرواز تیارات بدون سرنشین ناشناس در ولایات مختلف افغانستان در دو سال گذشته همواره برای مردم سوال برانگیز بوده است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مطبوعاتی مشترک با عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر گفت آنچه امروز در غزه می‌گذرد نسل کشی و جنایت جنگی است و ریشه این جنایت به تاریخ 75 ساله اشغالگری های سیونیستا باز می‌گردد. سید ابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در این نشست مطبوعاتی ضمن تبریک برگزاری موفق هفتمین اجلاس مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز به دولت این کشور، روابط ایران و الجزایر را فراتر از روابط سیاسی و برآمده از پیوندهای عمیق دینی، فرهنگی و تمدنی دانست. رئیس جمهوری ایران در ادامه با ادای احترام به مقام شهدای مبارزه با استعمار الجزایر گفت: برای همه مجاهدان شهیدی که با استقامت، بردباری و وفاداری به اسلام و وطن در مقابل استعمارگران ایستادگی کردند احترام قائلیم و به ارواح پاک آنان درود می فرستیم. رئیسی با اشاره به مواضع مشترک سیاسی ایران و الجزایر به ویژه در دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین و ضدیت با جنایتگری و اشغالگری رژیم صهیونیستی گفت: آنچه امروز در غزه می‌گذرد نسل کشی و جنایت جنگی است و ریشه این جنایت به تاریخ 75 ساله اشغالگری صهیونیست ها باز می‌گردد. وی با تمجید از مقاومت ستودنی مردان و زنان فلسطینی، حمایت سیاسی، مالی، تسلیحاتی و رسانه‌ای آمریکا از جنایتگری صهیونیست‌ها را از مقاطع ننگین تاریخ بشری دانست و ضمن انتقاد از انفعال و بی‌عملی سازمان‌های بین‌المللی مدعی حقوق بشر گفت: امروز دست آمریکا و برخی کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی به خون مردم بی‌گناه و مظلوم غزه آلوده است. رئیسی با ابراز تأسف عمیق از ادامه روابط برخی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی بر رغم تداوم اقدامات جنایتکارانه علیه مردم مظلوم غزه گفت: قطع رابطه سیاسی و اقتصادی با این رژیم از جمله عواملی است که در مقابل جنایتکاری این رژیم بازدارندگی ایجاد خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه ما با پیروزی قطعی مردم فلسطین و شکست قطعی رژیم صهیونیستی و حامیانش یقین داریم، از مواضع رئیس جمهور الجزایر در تلاش برای محکومیت رژیم صهیونیستی در دادگاه بین المللی قدردانی کرد و افزود که دادگاه بین المللی باید هرچه سریعتر با صدور حکم محکومیت قاطع، توقف سریع بمباردمان‌ها، پایان اشغالگری و مجازات و محاکمه صهیونیست‌ها و حامیان این رژیم را محقق کند. رئیسی تأکید کرد: دفاع از مردم مظلوم فلسطین از اصول تغییرناپذیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. ما هیچگاه در حمایت از حقوق مردم فلسطین تردید نداشتیم و راهکار احقاق حقوق حقه فلسطینیان را مراجعه به آرای مردم فلسطین، اهم از مسلمان، مسیحی و یهودی می دانیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. با تقدیم نشرات صبحگاهی رادیو دری از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. به ساعت 10:15 به وقت افغانستان رسیدیم. از خانواده ارجمند و علاقمندان برنامه زنده با زندگی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته،
و فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. به نام یگانه بی همتا، با سلامتان آمدیم خانواده های عزیز ارجمند که لایق بهترین های روزگار هستین. سلام.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟ خوب هستین؟
سلام علیکم. حال شما چطوره؟
تشکر. شما خوب هستین؟ سلامتین؟
شما چطوره؟
زنده باشین. تشکر.
سلام علیکم.
حال شما خوب هستین؟ روز شما بخیر.
سلامت باشین.
بله سلام. خوبه؟ همکارا خوبه؟
الحمدلله سلامت.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
احوال شما؟
با دنیا دنیاست، تو جان منی، تو سرنوشتا آمال منی، با باغ و بستان ز تو گل نخواهم، تو بهار و هر سال منی، با باغ و بستان ز تو گل نخواهم، تو بهار و هر سال منی.
با تلاش زمستان برای تدارک بهاری با طراوت سلام، و با انتظار جوانک گل و نهال خواهد شد سلام. پدر و مادرای عزیز، باغبانان باغچه باصفای زندگی، وقتتون بخیر. ماه هود با چهاردهمش رسیده، اسفند نیمه شده و زمستان در سراشیب است. بهارتان سرازیر و دلتان سربلند. دوشنبه هست، 14 اوت 1402، و همکاران ما با مهر در کنار شما هستن امروز هم. ما زینب بیات هستم، مجری برنامه، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی، صدا بردار حسن آسیایی. کارشناس برنامه دکتر هوریه بیانی، خانم فرشته خالقی در بخش مهارت‌های آشپزی حضور دارند. گزارشگر ما شیما وفا. موضوع هفته که هفته با شما با بحث و بررسی گذاشتیم، کاشت و برداشت هست، و امروز گفتیم که اختصاصی از باغبانهای عزیز میشنویم، از باغبانان زندگی و از باغبانانی که حرفشان باغبانی هست. صدا و پیام شما زینت بخش برنامه است.
اگر از لحاظ خانواده بستن باغبان به چی کسی میگن؟ برای پدر جان و مادر جان میگن که اونا ما رو بزرگ میکنن، برای ما تعلیم میدن، میاموزن، مراقبت میکنن، وفا و همبستگی و صداقت اینا رو برای ما یاد میدن. میام گفته میشه. نه.
و یک باغبان دیگه فکر میکنم مادر و پدرن که با یک خانواده اونا باغبان شده میتونن، یعنی میتونیم باغبان بگیم چون اونا اولاددار میشن، همو اولادا از اونا بم طریقی که اونا داخل خانه هر رقمی که اونا رفتار و کردار داشته باشن همو اولادا از اونا یاد میگیره تا اونا مثلا به هر سنی برسن همو رفتار و کارهایی که مادر و پدر انجام میدن همو کارا اونا هم انجام میدن.
ارتباط با ما. پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-7144، در ایران 3800-226، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari-mashhad. ساعت 10:21 است و در حالی که روزها و لحظه ها با سرعت در حال عبور هستند، میخواین که دروازه های بهار انشالله آهسته آهسته باز بکنن، با شما دوستای عزیز صحبت میکنیم. شور و شوقی است در دل مردم از سال پر از برف و باران، پر از خیر و برکت. انشالله که لحظات بسیار خوبی را برای همه مردم رقم بزنه. و ای که در باغ ها چه خبر است، ای روزها و باغبان ها چه کارهایی میکنن.
خیلی تشکر. حسنا رحیمی هستم. باغبان اگه از لحاظ طبیعت و اینار بگیم، مثلا کسی هست که عمو باغ نگهداری میکنه، محافظت میکنه، آبیاری میکنه و کشت و زراعت داخل از او افزایش میده.
باغبان به نظر من که ما دو نوع باغبان میتونیم گفته، به خاطر از که یک نوع باغبان که باغ درست میکنه، به باغ رسیدگی میکنه، درخت میکاره، گل میکاره، زیبایی به وجود میاره، تنور به وجود میاره برای انسان ها، کسانی که برن از او استفاده کنن، لذت ببرن.
بله، از باغ و باغچه و باغچبان صحبت میکنیم و وقتی که باغچبان میگیم، ناخودآگاه یاد یک فرد تاثیرگذار در جامعه میفتیم. جبار باغچبان، جبار عسکرزاده، ملقب به جبار باغچبان، بنیانگذار نخستین کودکستان در شهرستان مرند ایران و نخستین مدرسه ناشنوایان ایران در تبریز، که مؤلف و ناشر کتاب کودک در ایران هم بود. کسی که به فکر ناشنوایان افتاد و این نهال‌های لطیف و نازنین باغ خانواده را سعی کرد که رسیدگی بکنه. و می‌دونین که خب ناشنوایی مشکل جدی هست و با مشکلاتی ممکن است روبرو شوند اگر خانواده رسیدگی نکنه. و روح جبار باغچبان شاد که به معنای واقعی باغچبان بود. خب شما بگوین، از باغچبانی هایتان، از مراقبت از گل هایتان، از باغ های سرسبزی که در انتظار شما هست امسال، از کورت های گلتان بگوین.
وقتی که آدم یک چیزی میکاره، همو بذر یا همو درخت، خب باید خیلی از اون مراقبت جدی بشه، چون ما در مقابل همو مسئولیت داریم، باید مسئولیت پذیر باشه و باید خب از اون محافظت کنیم. مثلا بعضی از این خانواده‌ای که ما به افغانستان زندگی میکنن، بعضی اصلا فرزند به دنیا میارند، مثلا 7-8 نام خدا بگه، اما بی‌پروایند. مسئولیت خود قبول نمیکنند، مسئولیت از اونا بی‌پروایند. باید به توان خود آدم همو کار پیش بره، باید توان همو کار آدم داشته باشه.
پیامک بخوانیم از شما دوستای عزیز. از محسن جان از هرات که نوشتن مردمان سرزمینم مثل گل، با گذشت و با سخاوت مثل پل، آفتاب چهره هاشون با صفا، لهجه ها شیرین شیرین مثل مل.
خوشبختی هارم و دستایت گذارم، گل خنده بیارم و لبهایت بکارم، همه خوشبختی هارم و دستایت گذارم، گل خنده بیارم و لبهایت بکارم، همه خوشبختی هارم و دستایت گذارم، و دستایت گذارم.
پسر جوان آماده شد که بره. کجا بره؟ بره که همراه رفیقش درباره یک اختلاف و صحبتی که بینشان پیش آمده گپ بزنه و مسئله را حل بکنه، شفاف سازی بکنن، گفتگو بکنن. و چه بهتر از گفتگو که گپ کلان نشوه، اختلافشان عمیق‌تر نشوه. مادر شنیده بود که گپ چی است و یک مقداری پریشان و مشوش، و پدر هم شاید ته دلش یک مقداری مشوش بود، اما پدر و مادر با هم دیگه صحبت کردن و به این فکر کردن که خب در طول این سالهایی که فرزند ما بزرگ شد و این نهال ما در حال تبدیل شدن به یک درخت پربرگ و بار هست، رفتار رویه‌ای که ما و تو در خانه داشتیم، سعی کردیم که با آرامش مسئله را حل بکنیم. وقتی که گپ میزنیم، یک اختلاف بررسی میکنیم، با آرامش بررسی میکنیم، بددهنی نمیکنیم و خدای نکرده توهین نمی کنیم و کوشش میکنیم که حرف طرف مقابل خود هم بشنویم. به این ترتیب آرامش و چهره پدر و مادر برگشت، ای که اونا یک چنین الگویی را در خانه پیاده کردن و فرزندشان با دیدن چنین الگویی احتمالاً و انشالله میتونه یک گفتگوی خوب با دوست خودش رقم بزنه و اختلافشان حل بکنن. بریم با سراغ شیما جان وفا در هرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما همراهان عزیز در برنامه بخیر. همه شما سلامت باشین و تندرست، روز خوبی داشته باشین همراهان عزیز، و به هرات باستان هم در این مصاحبه و گفتگو خوش آمدین. از شما تمنا میکنیم تا پایان این صحبت و مصاحبه با ما همراه باشین. در این مصاحبه بانوی عزیزی همراه ما هستن. روزتان بخیر، از فرصتی که برای ما دادین یک دنیا تشکر میکنم. اول با شما آشنا میشیم.
قربان شما، تشکر از لطف شما. من یکی از شهروندان شهر هرات میباشم. نامم نجیبه محمد هاشمه، دارای 4 تا فرزند هستم، خاندار هستم، فعلا هم بیکار به خانه هستم.
سلامت باشین بانوی عزیز. نجیبه جان، صحبت بکنین که حالا که بیکار هستین، قبل از بیکاری چی میکردین و چی شغل داشتین؟
من تقریبا 2-3 سال پیش هم معلم بودم، در کنار از یه یک کلینیک هم کار میکردم، همون تا بیس همکار با دوستا. خب من خیلی دوست دارم که همیشه با مردم در ارتباط باشم تا میتونم، نه که بخوام از لحاظ مالی بتونم مردم را کمک کنم، از توان خود میگذرم تا بتونم یک کوچکترین کار برای مردم انجام بدم.
قابل قدر است نجیب جان عزیز زحمات شما و اون نیتی که در قبال مردمتان داریم. حالا معلم بودیم، وظیفه بسیار مقدسی را شما داشتین در برابر جامعه ایتان. اولاد دارین، در کنار اولادایتان خوش و سلامت و سالم باشین. نجیب جون عزیز، امروز در رابطه به باغبان و باغبانی ما صحبت میکنیم و همچنان روز احسان و نیکوکاری هم هست. از شما اول ما و شنونده های ما میشتیم که باغبان به کی میگین و خود باغبان کی هست بانو؟
باغبان به نظر من که ما دو نوع باغبان میتونیم گفته، به خاطر از که یک نوع باغبان که باغ درست میکنه، به باغ رسیدگی میکنه، درخت میکاره، گل میکاره، زیبایی به وجود میاره، تنور به وجود میاره برای انسان ها، کسانی که برن از او استفاده کنن، لذت ببرن. و یک باغبان دیگه فکر میکنم مادر و پدرن که با یک خانواده اونا باغبان شده میتونن، یعنی میتونیم باغبان بگیم، چون اونا اولاددار میشن، همو اولادا از اونا بهم طریقی که اونا داخل خانه هر رقمی که اونا رفتار و کردار داشته باشن، همه اولاد از اونا یاد میگیره تا اونا مثلا به هر سنی برسن همون رفتار و کارهایی که مادر و پدر انجام میدن همون کارا اونا هم انجام میدن. پس ما سعی میکنیم که حتما یک باغبان خوبه باشیم بخونه، مثلا سندی از ما گذشته و ما رد میشیم، گذران از زمان، اونایی هم که باز ما تحویل جامعه میدیم، اونایی هم که باز اولاد دار میشن. پس ما سعی کنیم که دسته های گلی به طبیعت ارائه کنیم که حتما کسی از اونا از خوشبویی از اونا استفاده کنه، از اونا یک بهره بگیره. من فکر میکنم کسی که نیت پاک داشته باشه، قلب پاک داشته باشه به یک خونه، حتما اولاد از اونا یاد میگیرن. یک امیر برای شما بگم که هر چی که شما بکارین، به خاطر از این میگم، اگر ما پیاز بکاریم آیا شما میتونین گل درو کنین یا مثلا گندم درو کنین؟ نمیتونیم. نه، ما حتما ما باید نیت ما پاک باشه، به هر دستی که بدیم از همون دست ما میتونیم نیکی بگیریم. جامعه شده که درسته ما جامعه مرد سالاری بیشتر شده و زنا خیلی تحت فشارن و خلاصه خیلی خود اینا به سر اینا مشکلات زیادیه، بازم از مادرها خواهش میکنم که کارایی بکنن که سر اولادا از اینا فشار نیه، به خوشی به لذت زندگی کنن که این فصل هم از سر ما بگذره و انشالله به موفقیت دست پیدا کنیم که اولادا ما از ما راضی باشن، که در آینده بگن که ما پدر مادر خوبه داشتیم، ما کسی نداشتیم که پشتیبان ما باشن، که ما وزیت جا رسیدیم.
بانو نجیب جان عزیز، خیلی قشنگ گفتین که ما از هر دستی که بدیم از همون دست چی نیکی چی بالعکس از او را پس میگیریم.
گفتگوی ما قبل از این که به درازا بکشه یک میان برنامه میگیریم و شما هم خسته نباشین. در ادامه صحبت بعد از این میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. چند سوال دیگه هم از حضور مبارک شما خواهیم داشت.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشی داره، زندگی شور نازنی داره.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
تشکر از شیما جان وفا. 10:33 دقیقه است و صحبت از باغبان ها و باغبانی است و حیف است که غزل حافظ نخوانیم که میگه باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون بدام افتد تحمل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. نازها زان نرگس مستانش باید کشید، این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا بچند، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش.
دو تا دلدار دو تا عاشق، همه بارون و قدم زدن تو ساحل، شب و دریا چی میشه فردا، با تو مهم نیست چی برامون داره دنیا. دو تا ماه توی چشمات، جاده چالوس شده پیچ و تاب موهات، قمت نباشه تا آخرشم باد، قم به عبروت نشینه قربون اخمات. گلی ماه شب تاری، گلی چشمات و قربون، گلی بد کردی که وا کردی اون موی پریشون، گلی گنچه ی خندون، گلی هم درد و درمون، گلی دیدی که ترکیبی شدیم من و تو و بارون. میشینم تو رو میبینم، ماه میشه کامل، منم محو تو میشم، یه ها روشن میشه ساحل، جهانم کم میاره گلی مثل تو رو داره. گلی ماه شب تاری، گلی چشمات و قربون، گلی بد کردی که وا کردی اون موی پریشون، گلی گنچه ی خندون، گلی هم درد و درمون، گلی دیدی که ترکیبی شدیم من و تو و بارون.
همچنان در کنار شما دوستای عزیز هستیم و درباره گل و گلستان و باغ و باغچه که دیگه این روزها خودش زمزمه میکنه به گوش ما، در خدمت شما هستیم. و وقتی که گل میگیم، یاد شما یاد چه لحظه هایی میفتین؟ یاد این که وقتی به یک دیدار میرین، مثلا به خصوص اگر دیدار یک عزیزی برین که عاشقش هستین، کوشش میکنین که یک شاخه گل ببرین، یا این که اگر به عیادت برین، به عیادت عزیزی که مریض هست، کوشش میکنیم که گل همراه ما ببریم. و یکی از دوستان شنونده اتفاقا خاطره‌ای در این باره نوشته که من همراه دخترکم میخواستم که بریم به شفاخانه به دیدار یک عزیز، اگرچه که دخترکم قانع کردم به خاطر که محیط شفاخانه ممکن است آلوده باشه و اطفال لطیف و ظریف هستن و خودشان گل هستن، و در این حال رفتیم و همزمان یک دسته گل هم خریدیم، غیر از اینکه یکان چیزای دیگه هم گرفتیم برای عزیزی که به عیادتش می رفتیم. و به این ترتیب او گلی که به دست ما بود یک حس و حال دیگه ای داد برای عزیزی که روی بستر بود و مریض بود، و طبیعتاً کسی که مریض است یک مقداری روحیش به قول معروف افت میکنه، و هر لحظه که طرف گل سعی میکرد فکر میکنم که واقعاً تراوت و تازگی را از وجود گل میگرفت. انشالله که بتانیم در دیدارهای ما از وجود لطیف گل استفاده بکنیم و هم خود ما تازه شویم و هم به دیگران پیام تازگی و تراوت بدیم.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز به مدت یک ساعت از رادیو دری.
در خدمت شما هستیم. بریم به سراغ همکارمان مهین دهقانی و باز هم به گفتگویی که با شما انجام دادن گوش میکنیم و با این سوال که باغبان کیست؟
به نظر شما باغبان کیه؟ کارش چیه؟
باغبان کسیه که به هر حال اون دانه‌ای که در دست داره رو میکاره، اون دانه رشد میکنه و مراقبت‌هایی انجام میده که اون دانه به اون شکوفایی خودش برسه و به اون بهره‌ای که میخواد ازش ببره رو ببره. این تعریف باغبان برای ما در دنیا.
خب شما تا حالا باغبانی کردی؟
بله، هر از گاهی در آخر هفته به باغچه سر میزنیم و خدا توفیق بده به یه سری گل و گیاه خدمت میکنیم
و خیلی هم حس خوبی به انسان میده. حالا به هر حال تمام باغبانی این نیستش که خب ما با گل و گیاه رسیدگی کنیم، به بچه‌های خودمون هم که رسیدگی کنیم به نوعی میشه گفتش که باغبانی کردیم. به نظر شما اون باغبانی گل و گیاه وظیفه سنگین تری داره یا پدر مادری که به هر حال باغبان نهال‌های کوچک زندگیشون هستن تا اونا رو تبدیل به درختی تنومند؟
مسلماً پدر مادر وظیفه سنگین تری دارن، به خاطر اینکه قرار یک انسان کامل رو تحویل جامعه بدن. خداوند از ما انتظار داره یک فرزندی رو ما تربیت کنیم و تحویل جامعه بدیم که از خصایص بد انسانی دور باشه و صفات خوب در اون نهادینه بشه و خیلی کار سختی هم هست، چون ممکنه از نظر ژنتیکی به اون صفات بدی رسیده باشه. مادر پدر باید جوری حرس کنن، باغبانی کنن این فرزند رو که از این صفات بد دور بشه و یک فرزند کامل و یک انسان کامل رو تحویل جامعه. خب مسلماً این وظیفه رو سنگین‌تر برای پدر مادر میکنه و خب اونها به هر حال کارشون سخت‌تر و سنگین‌تر هست.
بسیار عالی. حالا باز برگردیم به بحث درخت و درختکاری. شما تا حالا با توجه به اینکه خیلی هم توصیه شده به درختکاری، تا به حال نهالی کاشتین؟
بله الحمدلله توفیق داشتم نهال کاشتم تا حالا.
شاهد رشد اون نهال بودی تا الان؟
بله، خیلی لذت بخشه، خیلی لذت بخشه. هر شاخ و برگی که از اون درخت در میاد آدم احساس میکنه فرزندش هست و یک عرق و احساس خاصی به اون گیاه و اون نهال پیدا میکنه و خیلی غیر از ثمره، حالا ثمرهایی که داره، روحی برای خود انسان خیلی خوب هست و با صفاست.
بسیار عالی، ممنونم از اینکه در گفتگوی ما شرکت کردید. ان شاء الله زندگی شما پر محصول و پر بار باشه. ممنون.
تشکر از مهین دهقانی و از دوست عزیز ما. پیامک بخونیم. یکی از شنوندگان خوب ما به نام صابره، که نام خدا نام خودش هم صابره است، و اشاره کرده به اینکه یکی از ویژگی‌های باغبانی به خصوص برای ما پدرها و مادرهایی است که صبور باشیم، بتونیم خشم خود کنترل بکنیم. موقعی که خشمگین هستیم کلمات نامناسب به زبان جاری نکنیم و با این صبور بودن بتونیم از نهال‌های زندگی ما به خوبی و به زیبایی مراقبت کنیم.
بیا با هم به سرزمین مرا وفا پرواز کنیم، با هم دیگر یک زندگی پر از صفا آغاز کنیم، با هم دیگر یک زندگی پر از صفا آغاز کنیم. با گوش هم از ظرف اشترانه آموز کنیم، در یک نور بردی
حالا بیا مرا ببر تا سر دور قصه ها تا قصه سرخ دلت
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم صحبت های دکتر حوریا بیانی، کارشناس برنامه را با موضوع کاشت و برداشت و بخصوص باغبانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین ماه سال تقریبا به نیمه رسیدم. در بسیاری از مناطق کشور عزیزمان افغانستان برفباری است و در ضمن اینکه قطعا سختی های وجود داره، اما مردم خوشحالند چون برف زمین را سیراب میکنه و در بهار میتونیم که انتظار سرسبزی داشته باشیم و در تابستان محصول برداشت کنیم. امید دارم که این روزهای سرد و پربرف در کنار خانه و خانواده روزهای خوبی را سپری کنید. یک باغبان و یک دهقان وقتی که بذری را میکاره یا ای که نهالی را مینشانه، کاری که انجام میده مراقبت است. موانعی که برای رشد اون بذر یا اون نهال هست از بین میبرم. اگر آفتی باشم، اگر سنگی باشم یا هر مانعی که باشه، از پیش راه گیاه بر میدارم و عواملی که باعث رشد هستن ایجاد میکنم. اگر گیاه به آب نیاز داشته باشه، به آفتاب محتاج باشه، این باغبان است که کمک میکنه که گیاه در بهترین شرایط قرار بگیره. اما باغبان در نوع بذر نمیتونه که دخالت کنه. اگر به او گندم تحویل بدی، گندم تحویل خواهی گرفت و محصول تو گندم است. اگر نهال سیب بکاره، میوه او سیب خواهد بود و نمیتونیم که انتظار چیز دیگری داشته باشیم، چون هر بذر و هر نهال در درون خود استعداد ویژه‌ای داره. برای انسان ها هم همینطور است. وقتی که یک کودک، یک انسانی که خرد است و طفل است، در اختیار پدر و مادر قرار می گیره و به نحوی وظیفه پدر و مادر مراقبت و محافظت و نگهداری و تربیت اون کودک تعریف می شه، باید دقت کنیم که بین اطفال، بین انسان ها تفاوت وجود داره. همزمان که همه در انسان بودن، در مستعد بودن و در بسیاری از امور مشترک مثل داشتن احساس، داشتن عقل، توانایی خردورزی و مانندگی با هم مشترکیم، اما هر کدام بذری جداگانه، نهالی جداگانه، با رسالتی جداگانه ایم.